هماهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم هر شب، نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدیه جاوید.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد روند کنونی خروج نیروهای آمریکایی از عراق بعد از ماه ژوئیه به حال تعلیق در خواهد آمد. آقای بوش روز پنجشنبه در سخنرانی عمده‌ای در مورد جنگ عراق از سیاست جنگ دولت خود دفاع کرد و گفت این سیاست‌ها منجر به کاهش خشونت‌های فرقه‌ای و تلفات نظامی و غیر نظامی در عراق شده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت به دلیل اینکه آمریکا 15 ماه پیش نیروهای خود را در عراق افزایش داد، اکنون امید بیشتری به پیروزی این کشور در عراق می‌رود. با این حال جورج بوش تاکید کرد هنوز مشکلات عمده‌ای در عراق وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا در این رابطه به حضور نیروهای القاعده و شبه نظامیانی که از حمایت ایران برخوردارند اشاره کرد. آقای بوش در سخنرانی روز پنجشنبه خود همچنین اعلام کرد مدت خدمت هر سرباز آمریکایی در عراق از 15 ماه به 12 ماه کاهش خواهد یافت. به این ترتیب انتظار می‌رود در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر حدود 140 هزار سرباز آمریکایی در عراق باشند. مقام‌های ترکیه روز پنجشنبه اعلام کردند سربازان این کشور در درگیری با کردستان PKK در شرق ترکیه 11 شورشی را کشتند. به گفته مقام‌های ترکیه این درگیری‌ها اوایل روز پنجشنبه در استان تونچلی روی داد. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولیه ترکیه، سربازان این کشور به عملیات خود علیه اعضای PKK در این منطقه ادامه می‌دهند. PKK تا این لحظه به گزارش کشته شدن شورشیان کرد واکنشی نشان نداده است. از سوی دیگر روز پنجشنبه یک دادگاه ترکیه خانم لیلا زنا، یک سیاستمدار کرد این کشور را به اتهام نقض قانون ضد تروریسم ترکیه به 2 سال زندان محکوم کرد. خانم زنا سال گذشته در یک جشنواره کردی از عبدالله اوجلان رهبر زندانی شورشیان کرد به احترام یاد کرده بود. او در سال 1995 به خاطر فعالیت‌های خود در راستای حقوق کردان جایزه ساخاروف حقوق بشر پارلمان اروپایی را دریافت کرد. ژاک روگ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک روز پنجشنبه تظاهرات جاری علیه دولت چین در مسیر عبور مشعل المپیک را بحرانی برای بازی‌های المپیک پکن توصیف کرد، اما تاکید کرد اطمینان دارد این جنجال پایان خواهد یافت. آقای روگ پیش از ملاقات با مقام‌های ارشد کمیته بین‌المللی المپیک در پکن در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد تظاهراتی که در لندن، پاریس و سان فرانسیسکو برگزار شد به گفته او این کمیته را غمگین کرده است. با این حال آقای روگ افزود کمیته المپیک پیش از این شاهد بحران‌های بسیار بزرگتری بوده است، مانند ترور سال 1972 ورزشکاران اسرائیلی در مونیخ و تحریم‌های دهه 80 میلادی. و در پایان اینکه یک دادگاه بریتانیایی روز پنجشنبه رأی داد تصمیم دولت این کشور برای متوقف کردن تحقیق در مورد اتهام‌های فساد و باجدهی در معامله تسلیحاتی با دولت عربستان یک اشتباه بوده است.
با سپاس از مهدیه جاوید که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند و آنچه در مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. هشدار رئیس جمهوری آمریکا به ایران. هشدار گزارشگران ویژه حقوق بشر به چین. اهدای جایزه قلم طلایی به خانواده احمد برغانی و گزارش‌های شنیدنی دیگر. رئیس جمهوری آمریکا طی یک سخنرانی ویژه در کاخ سفید مسئله عراق پرداخت. در این سخنرانی رئیس جمهوری گفت وجود یک عراق باثبات، مستقل و دموکراتیک در جهت منافع کشورهای عرب است. رئیس جمهوری همچنین گفت اگر ایران از حمایت از گروه‌های شبه نظامی دست بر ندارد و انتخاب صحیحی در این مورد انجام ندهد، آمریکا در جهت حفظ منافع خود اقدام خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از پریچهره فرزان.
بامداد روز پنجشنبه 22 فروردین رئیس جمهوری آمریکا طی یک سخنرانی ویژه به مسئله عراق پرداخت. این در حالی است که دو مقام ارشد نظامی و سیاسی آمریکا، یعنی جنرال پتریاس و رایان کراکر، سفیر آمریکا در بغداد، دو روز متوالی را در کنگره آمریکا به دادن توضیحاتی درباره شرایط موجود در عراق پرداخته بودند. هر دو مقام ارشد آمریکایی در عراق بارها به مسئله حمایت ایران از شبه نظامی هایی که ثبات عراق را به هم زدند اشاره کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه در سخنرانی خود در کاخ سفید در این رابطه گفت:
رژیم تهران also has a choice to make. Can live in peace with its neighbor, enjoy strong economic and cultural and religious ties, or it can continue to arm and train.
رژیم تهران نیز می تواند خود انتخاب کند. می تواند در صلح با همسایه اش زندگی کند، روابط اقتصادی و فرهنگی داشته باشد، یا می تواند به گروه های شبه نظامی آموزش داده و تسلیحات را در اختیار آنان قرار دهد و یا اینکه مردم عراق را مورد تهدید قرار دهد. اگر ایران انتخاب صحیح انجام دهد، آمریکا صلح و ایجاد روابط را بین ایران و عراق تشویق می کند. اگر ایران انتخاب غلطی انجام دهد، آمریکا در جهت حفاظت از منافع خود، سربازان خود و شرکای عراقی خود اقدام خواهد کرد.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش سپس به گروه‌ها و فرقه‌های مختلفی که در عراق علیه ترور مبارزه می‌کنند اشاره کرد و گفت آنان به بازسازی سیاسی و اقتصادی کشور پرداخته و مسئولیت کارهای خود را بر عهده گرفته‌اند. قرار است عراقی‌ها در اواخر سال جاری انتخابات محلی خود را برگزار کنند و این انتخابات سراسری را در سال 2009 میلادی سال آینده در بر خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت در بخش دیپلماسی عراق روابط خود را با جهان افزایش داده است. جهان نیز باید روابط خود را با عراق افزایش دهد. رئیس جمهوری آمریکا گفت من از سفیر آمریکا در بغداد و ژنرال پتریاس خواستم در راه مراجعت به عراق از عربستان سعودی دیدار کنند و همچنین با مقامات ارشد کویت، اردن، امارات متحده عربی و مصر نیز ملاقات کنند. رئیس جمهوری آمریکا گفت عراق با ثبات، مستقل و دموکراتیک در جهت منافع استراتژیک کشورهای عرب است.
پریچهر فرزان نگاهی داشت به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در روز پنجشنبه در کاخ سفید. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفت ایران تأسیسات جدید را برای آمایش سنگ معدن اورانیوم راه‌اندازی می‌کند. جزئیات در گزارش مریم احمدی.
حسین فقیهیان معاون سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید تا یک سال دیگر کارخانه جدیدی برای آمایش سنگ معدن اورانیوم در اردکان افتتاح می شود. در این کارخانه جدید سنگ معدن آمایش شده و از آن کیک زرد به دست می آید. در مرحله بعدی آمایش از کیک زرد هگزافلوراید اورانیوم گرفته می شود. با تزریق این گاز به دستگاه سانتریفیوژ یا دستگاه گریز از مرکز اورانیوم غنی شده به دست می آید. که هم به مصرف سوخت راکتورهای اتمی میرسد و هم میتوان از این اورانیوم غنی شده در کلاهک‌های هسته‌ای استفاده کرد و بمب اتمی ساخت. حسین فقیهیان گفت کارخانه جدید تولید کیک زرد قبل از پایان سال جاری خورشیدی راه اندازی میشود. ظرفیت تولید تأسیسات اردکان 70 تن کیک زرد در سال خواهد بود. تأسیسات مشابه اما کوچکتری در سال 2006 در نزدیکی بندر عباس راه اندازی شد. ظرفیت تأسیسات بندر عباس اعلام نشده اما تصور می رود کمتر از ظرفیت کارخانه اردکان باشد. در ایران سه میدان ذخایر اورانیوم در بخش‌های مرکزی کشور شناسایی شده که بزرگترین آنها میدان اورانیوم سقند در نزدیکی اردکان است. ایالات متحده ایران را متهم می‌کند که هدفش از غنی‌سازی اورانیوم ساخت سلاح هسته‌ای است. ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید هدفش تأمین سوخت راکتورهای هسته‌ای است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ به بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به خواست جامعه بین‌المللی یعنی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تاکنون 3 قطعنامه علیه این کشور تصویب و تحریم‌هایی را اعمال کرده است.
گزارشی بود درباره راه‌اندازی تأسیسات هسته‌ای جدیدی در ایران تا پایان سال 1378. گفتنیست روز سه‌شنبه نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خبر از افزایش ظرفیت تولید دستگاه‌های گریز از مرکز نطنز داد. گریگوری شولته نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن ابراز نگرانی در مورد سخت‌تر شدن موضع ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای گفته است با ارائه مشوق‌های بیشتر به ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مخالف است. در بخش‌های بعدی برنامه در این مورد بیشتر خواهید شنید. در همین رابطه وزیر امور خارجه آلمان از دستگاه رهبری ایران خواست برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و کاری نکند که حل مسئله اتمی ایران دشوارتر شود. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریا.
یک روز پس از آن که رئیس جمهور ایران از نصب دستگاه‌های بیشتر سنتریفیوژ در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز خبر داد، فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این حرکت تازه ایران از خود واکنش نشان داد و گفت اظهارات روز سه‌شنبه رئیس جمهور ایران ناراحتی عمیق او را به دنبال داشته و دستگاه رهبری ایران با این اقدام خود آشکارا در برابر خواسته های شورای امنیت سازمان ملل ایستاده است. سوای این، یک چنین گامی حل مسئله اتمی ایران را همچنان دشوارتر می سازد. وزیر خارجه آلمان که روز پنجشنبه راهی آمریکا شده است، در ادامه این بیانیه که در سایت وزارت خارجه آلمان نشسته، دستگاه رهبری ایران را فرا خوانده است که نگرانی های جامعه جهانی را جدی گیرد و سرانجام دست به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم زند. تنها نشانه ای از همکاری ها می تواند به باور اشتاین‌مایر اعتماد از دست رفته در مورد ایران را بازسازی و راه مذاکره و گفتگو را باز کند. وزیر خارجه آلمان پیش از این نیز سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران را بازتاب نگرانی‌های جامعه جهانی نسبت به برنامه اتمی ایران دانسته و یادآور شده بود که دستگاه رهبری ایران باید ثابت کند که فعالیت‌های اتمی‌اش در سمت و سوی تولید جنگ‌افزارهای اتمی نیست. سوای این، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان هم تاکید کرده بود که این وظیفه ایران است که باید ثابت کند برنامه اتمیش سرشتی مسالمت آمیز دارد، نه جامعه جهانی. تحولات تازه در برنامه اتمی ایران هم یکی از موضوعهای مورد گفتگوی وزیر خارجه آلمان با همتای آمریکاییش کاندالیزا رایس است. اشتاین‌مایر امروز برای دیداری سه روزه راهی واشنگتن شد. علاوه بر برنامه اتمی ایران، عراق، تنش در روابط اسرائیل و فلسطین و اوضاع بالکان خاوری هم دیگر موضوعهای مورد گفتگو است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
روز چهارشنبه پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای از رهبران کشورهای عضو اتحادیه خاص گزینه عدم شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های پکن را مد نظر قرار دهند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست در صورتی که چین از گفتگو با دالائی لاما رهبر در تبعید تبت سر باز بزند، گزینه تحریم شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک پکن را بررسی کنند. پارلمان اروپا می‌گوید زمانی که چین در سال 2001 توانست میزبانی المپیک را به دست آورد، تعهد داد استانداردهای حقوق بشر و دموکراسی در آن کشور را بهبود ببخشد و اکنون پکن باید به تعهدات خود پایبند باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خاویر سولانا رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز به نمایندگان پارلمان اروپا گفته است باید به فشارها بر چین ادامه داد. سولانا گفته است بسیار امیدوارم که چین به درخواست اتحادیه اروپا توجه نشان دهد. رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا همچنین با توجه به دیدار پیش روی 15 ماه مه با مقامات چین در خصوص مسائل حقوق بشری ابراز امیدواری کرده است که در این دیدار راه حل‌هایی برای حل مسائل مربوط به تبت پیدا شود. پارلمان اروپا همچنین از چین خواسته است به بهانه جلوگیری از اعتراض به برگزاری بازی‌های المپیک دست به بازداشت مخالفان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر نزند. روز چهارشنبه گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک حاضر نخواهد شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و استفان هارپر نخست وزیر کانادا هم پیشتر گفته بودند در مراسم افتتاحیه شرکت نمی‌کنند. همچنین نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفته است در حال بررسی حضور یا عدم حضور در مراسم افتتاحیه است. کاخ سفید نیز احتمال عدم حضور جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در این مراسم را رد نکرده است. اگرچه در دوره‌های پیشین المپیک بسیاری از رهبران سیاسی کشورها حضور نداشتند و به عنوان مثال در دوره قبل بازی‌های المپیک آتن در یونان پدر رئیس جمهوری ایالات متحده در مراسم افتتاحیه شرکت داشت، اما به گفته تحلیلگران اعلام عدم حضور رهبران قدرتمند جهان در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک پکن باعث شرمساری چین می‌شود که به نقض حقوق بشر متهم است. در تحول دیگر دالائی لاما رهبر معنوی تبت که در مسیر عزیمت به آمریکا در ژاپن توقف کرده است به خبرنگاران گفت از میزبانی چین برای برگزاری بازی‌های المپیک حمایت می‌کند. دالائی لاما چین را کشوری با جمعیت بالا و دارای تاریخ کهن توصیف کرده و گفته است با این وجود مواضع من در قبال چین نسبت به تبت تغییر نکرده است. دالائی لاما در پاسخ به این سوال که آیا در صورتی که به مراسم افتتاحیه المپیک 2008 دعوت شود در این مراسم حضور می‌یابد یا نه، گفت اگر همه چیز بهبود یابد و دولت چین واقع‌بین باشد تمایل دارم در این مراسم حضور داشته باشم. رهبر معنوی تبت گفته است پس از 10 مارس گذشته صدها نفر از مردم تبت در نقاط مختلف این منطقه کشته شده و هزاران نفر بازداشت شده اند. دالائی لاما اضافه کرد همینک برای دولت چین زمان آن فرا رسیده است که واقعیت را بپذیرد و بر اساس این واقعیت‌ها راه حل مناسبی برای آن معرفی کند.
پارلمان اروپا از رهبران کشورهای عضو اتحادیه خواست گزینه عدم شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک پکن را مد نظر قرار دهند. گزارش حسام مهتوی را در این باره شنیدید. روز پنجشنبه 10 آوریل 7 تن از گزارشگران ویژه موضوعی امور مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد با انتشار یک بیانیه مشترک به مقامات دولت چین هشدار دادند که به تعهدات خود بر اساس موازین و مقررات بین‌المللی به تضمین آزادی بیان و آزادی گردهمایی‌های مسلط‌آمیز پایمند بماند. این گزارشگران همچنین از دولت چین خواستند با آنها اجازه داده شود برای انجام تحقیقات مستقل در مورد اخبار مربوط به بازداشت تظاهرکنندگان در تبت و مناطق مرزی چین از این کشور بازدید کنند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
در پی انتشار گزارشات مربوط به کشته شدن و بازداشت گروه کثیری از تظاهرکنندگان در تبت و مناطق مرزی چین، جمعی از گزارشگران ویژه امور مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد در یک بیانیه مشترک از مقامات دولت چین خواسته اند که به تعهدات خود در رابطه با تضمین آزادی بیان، پخش آزاد اطلاعات و همچنین رفتار با تظاهرکنندگان و افرادی که گفته می شود در تبت و چین بازداشت شده اند بر طبق موازین و مقررات بین المللی رفتار کنند. در این بیانیه گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد به مقامات دولت چین هشدار دادند که بر اساس تعهدات این کشور در رابطه با تضمین آزادی بیان و آزادی گردهمایی‌ها می‌بایست بین افرادی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده‌اند با افرادی که مرتکب اعمال خشونت شده‌اند فرق قائل شوند. در این بیانیه همچنین اضافه شده است دولت چین موظف به اجرای مقررات آیین دادرسی و همچنین برگزاری یک دادگاه عادلانه طبق موازین و استانداردهای بین‌المللی در مورد بازداشت شدگان است. در این بیانیه ضمناً از دولت چین خواسته شده است اسامی همه بازداشت شدگان و نوع اتهامات آنها را به طور علنی اعلام کنند. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد که در میان آنها نام هینا جیلانی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی بیان امبی لیگابو، فیلیپ آلستون، گزارشگر اعدام‌های فراقانونی، منفرد نواک، گزارشگر امور مربوط به شکنجه و اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه آزادی مذهب دیده می‌شود، در بیانیه خود از دولت چین خواستند که محدودیت‌های اعمال شده بر رسانه‌های خبری در رابطه با پخش اخبار مربوط به تبت و همچنین بستن سایت‌های اینترنتی در سراسر چین در این رابطه را لغو کنند. در این بیانیه اضافه شده است بر اساس اخبار رسیده به گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در اواخر ماه گذشته 570 تن از جمله روحانیون بودایی و کودکان در تبت بازداشت و زندانی شدند. در این بیانیه از گزارشات مربوط به حمله مسلحانه به تظاهر کنندگان و همچنین خبرهای مربوط به کشته شدن تظاهر کنندگان شدیداً ابراز نگرانی شده است. به همین مناسبت گزارشگران ویژه امور مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد از دولت چین خواستند به آنها اجازه داده شود که برای بررسی و تحقیقات مستقل از تبت و چین دیدار کنند. در همین رابطه سخنگوی لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، که تقاضای خانم آربور برای تحقیق در مورد اخبار مربوط به کشته شدن تظاهر کنندگان در هفته های اخیر توسط مقامات دولت چین رد شده است.
الهی هیکس مطلبی داشت در مورد هشدار هفته نزد گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به چین. ساعت 9:20:51 شب به رادیو فردا گوش میکنیم و اما در آخر دوباره میپردازیم به خبرهای ایران. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات جایزه قلم طلایی سال 1386 را همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات در 14 اردیبهشت ماه به پاس تلاش‌های احمد برغانی از مؤسسان این انجمن، روزنامه‌نگار و نماینده اصلاح طلب مجلس ششم به خانواده وی اهدا می‌کند. احمد برغانی در 13 بهمن ماه 1386 به دلیل بیماری قلبی درگذشت. عیسی سرخیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در گفتگو با فرید ناصمی ابتدا از کسانی که پیش از این قلم طلایی انجمن با آنها تعلق گرفته میگوید:
انجمن دفاع معمولاً همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات این جایزه خودش رو اعطا میکنه که اولین جایزه رو آقای حسین انصاری راد که در زمان رئیس کمیسیون اصل‌نود مجلس بودن دریافت کردن، بعد از اون آقای گنجی، آیت الله منتظری و آقای مهندس صحابی این جایزه رو دریافت کردن.
امسال این جایزه به خانواده آقای برغانی تقدیم خواهد شد. دلایل انتخاب آقای برغانی چی بوده؟
امسال هم که ما معمولا بهمن ماه و اسفند ماه این جلسات مربوط به اعطای جایزه رو می‌داشتیم، بحث آقای برغانی به عنوان یکی از این نامزدها مطرح بود که متاسفانه ایشون با این حادثه و سکته قلبی و ایست قلبی مواجه شدن که نوع استقبالی که از ایشون شد و مردم تجلیلی رو که در مراسمشون کردن در حال نشون داد که در سطح جامعه ایشون چه وزنی داشته و این مسئله ما رو به سمت سوی برد که آقای برغانی رو تقریبا میشه گفت در جایگاه بسیار بالایی قرار داد که جایزه به ایشون اعطا بشه.
آقای سرخیز، دلایل محبوبیت آقای برغانی رو چه میدونین؟ ویژگی‌هاشون چی بود؟ به ویژه اینکه در بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایشون به عنوان معمار توسعه مطبوعات ازشون اسم برده شده، چه ویژگی‌هایی داشتن ایشون؟
فارغ از خصوصیت روزنامه‌نگاری، دست به قلم بودن و کارهایی رو که به عنوان شخصی در جایگاه روزنامه‌نگار انجام داده یا در خبرگزاری چه در تهران و چه در زمانی که در آمریکا در دفتر سازمان ملل بوده، در حال یک چهره بارز روزنامه‌نگاری شخصا هستند و بعد از دوران اصلاحات آقای برغانی جایگاهی گرفت که برنامه توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی که در کشور انجام می‌شد پیشگام توسعه فرهنگی در همونطور که می‌دانید بحث مطبوعات و روزنامه‌نگاری بود و آقای برغانی به عنوان معاون مطبوعاتی دولت آقای خاتمی برنامه گسترش کمی و کیفیت مطبوعات رو پیش برد و زمانی که برخورد شد با مطبوعات و بحث دستگیری ها شروع شد، توقیف مطبوعات شروع شد، حرکت اعتراض آمیزی که آقای برغانی انجام داد و استعفا داد و بعد هم در هر جایگاهی که قرار می گرفت آقای برغانی چه در انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان یکی از کسانی که همین انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رو برها بانیانش بودند و چه بعدن که به عنوان نماینده مجلس ششم از تهران به مجلس میره، بعد در هیئت رئیسه قرار میگیره به عنوان کارپرداز فرهنگی، باز با مطبوعات و روزنامه نگاران تسهیلاتی رو برای اطلاع رسانی آزاد و مستقل فراهم میکنه.
بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا آقای عمادالدین باقی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، رو به عنوان روزنامه نگار بین المللی سال برگزیده. واکنش انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به این خبر چی هست با توجه به اینکه آقای باقی الان هم در مرخصی برای درمان به سر میبرن؟
این نوع جوایز، چه آن چیزی که در داخل کشور داریم و چه آن چیزی که در سطح دنیا و جهان اعطا میشه به روزنامه نگاران، به نظرم مشوق بسیار خوبی هست که به این حرفه و اهالی مطبوعات و روزنامه نگاران کمک میکنه که بدونن با تمام سختی هایی که روزنامه نگاری داره، ولی زحمات این افراد برای اطلاع رسانی، برای کمک به بنیان دموکراسی و حقوق بشر و آزادی بیان و آزادی قلم از چشم جهانیان و افکار عمومی پنهان نمیمونه و به هر حال مردم به گونه ای قدر این زحمات رو میدونن و در جای خودش از این افراد تجدید.
گفتگوی فرین عاصمی با عیسی سحرخیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات را شنیدید. قانون نویسندگان ایران روز 20 فروردین با انتشار بیانیه‌ای از نامه اعتراض‌آمیز اتحادیه ناشران و کتابفروشان به وزارت ارشاد حمایت کرد. این قانون همچنین با انتشار بیانیه جداگانه یاد فریدون آدمیت تاریخ‌شناس سرشناس ایران را گرامی داشت. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور می‌شنوید.
کانون نویسندگان ایران در تاریخ 20 فروردین با صدور بیانیه‌ای از نامه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که در روز 15 فروردین در اعتراض به وضعیت نشر کتاب در ایران منتشر شده بود، حمایت کرد. بیانیه کانون نویسندگان در سایت‌های اینترنتی منتشر شده است. در این بیانیه آمده به تازگی اتحادیه ناشران و کتابفروشان در اعتراض به سانسور و آشفتگی‌های حساب شده دستگاه‌های نظارت بر نشر آثار فرهنگی، نامه اعتراض‌آمیزی خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده است. گرچه کانون نویسندگان ایران متولیان این وزارتخانه را که خود از عاملان اصلی سانسور و حذف فرهنگی به شمار می‌روند، به هیچ رو مخاطب دادخواهی برای آزادی اندیشه و بیان نمی‌داند، اما از اعتراض اتحادیه ناشران و کتابفروشان پشتیبانی می‌کند. پیش از این اتحادیه ناشران در نامه‌ای به وزارت ارشاد از این وزارتخانه خواسته بود تا هیئتی 3 یا 5 نفره با اختیارات تام زیر نظر وزیر ارشاد تشکیل شود تا ناشران خسارت دیده بتوانند بدون ترس از هر گونه تبعات منفی مشکلات و مسائل خود را با هیئت مورد نظر در میان بگذارند. در پایان بیانیه کانون نویسندگان آمده است: ما پدید آورندگان آثار فرهنگی در پی کوشش‌های پیگیرانه 40 ساله اخیر همچنان خواهان لغو هر گونه سانسور در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستیم و بر ضرورت آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثناء تاکید می‌کنیم. کانون نویسندگان همچنین با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام درگذشت فریدون آدمیت، عضو دیرین کانون نویسندگان ایران و تاریخ نگار برجسته، از او به عنوان مردی از سلاله تاریخ‌دانان شجاع و آگاهی چون احمد کسروی دانستند، کسی که در معرفی چهره‌های سرکوفته و دگراندیشی چون آخوندزاده و آقاخان کرمانی کوشش فراوانی به کار برده است. در این بیانیه آمده است: در روزگاری که گزمگان فرهنگی جز جعل و قلب و تحریف تاریخ معاصر ما وظیفه‌ای برای خود نمی‌شناسند، نوشته‌های فریدون آدمیت حکم نسیمی تازه داشت که بر هوای خفه تاریخ نگاری ایران وزیدن گرفت. فریدون آدمیت نویسنده کتاب‌های تاریخی چون امیر کبیر و ایران، اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده، آشفتگی در فکر تاریخی، اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی و بسیاری از آثار ارزنده تاریخی دیگر در تاریخ 10 فروردین به علت بیماری گوارشی در تهران درگذشت.
گزارش مانیا منصور شنیدید. کانون نویسندگان ایران در سال 1347 تأسیس شد. احمد شاملو، جلال آل احمد و سیمین بهبهانی از مؤسسان اولیه این کانون بودند. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم، اما پیش از پایان بردن نگاهی دیگر می‌اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد روند کنونی خروج نیروهای آمریکایی از عراق بعد از ماه ژوئیه با حالت تعلیق در خواهد آمد. مقام‌های ترکیه روز پنجشنبه اعلام کردند سربازان این کشور در درگیری با اعضای حزب کارگران کردستان PKK در شرق ترکیه 13 شورشی را کشتند. یک دادگاه ترکیه روز پنجشنبه خانم لیلا زنا، یک سیاستمدار کرد این کشور را به اتهام نقض قانون ضد تروریسم ترکیه به 2 سال زندان محکوم کرد. خانم زنا سال گذشته در یک جشنواره کردی از عبدالله اوجالان، رهبر زندانی شورشیان کرد، به احترام یاد کرده بود. یک دادگاه بریتانیایی روز پنجشنبه رأی داد تصمیم دولت این کشور برای متوقف کردن تحقیق در مورد اتهام‌های فساد و باجدهی در معامله تسلیحاتی با دولت عربستان سعودی یک اشتباه بوده است. دیوان عالی بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد اقدام تونی بلر، نخست وزیر پیشین این کشور برای متوقف کردن این تحقیق،
اقدام نادرستی بوده است. و اما در آخران که چین درخواست مقام ارشد مدافع حقوق بشر در سازمان ملل متحد را برای دیدار از تبعید رد کرد. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. باز می خواهم مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را در اینجا به پایان می بریم. بخش بعدی خبر